السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبة للمتقین. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد هفته دیگر، شنبه دیگر رو با نهج البلاغه آغاز کنیم. امروز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار هست. امیدواریم خداوند متعال به همه آحاد مردم ما، نخبگان و توده ما، کسبه و بازاریان، همه و همه توفیق بده در این روزگار بسیار حساس و در این صحنه مقابله جبهه حق با باطل حتما در راه پیمایی 13 آبان شرکت کنند و حضور خودشون رو در واقع هم حمایت جدی از مردم مظلوم فلسطین قرار بدن، هم مشت محکمی بر دهان استکبار. ما در سیر نهج البلاغه تا حکمت 118 نهج البلاغه رو با هم دیگه خوندیم. ببخشید، تا حکمت 122 نهج البلاغه رو خوندیم. اما حکمت 123، قبلا عرض شد که امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام و کلا در کلام عرب واژه طوبا دو معنا میتونه داشته باشه. یکی به معنای خوش به حاله، خوش به سعادته. یکی هم به معنای مقامی است از مقامات بهشتی. حضرت در حکمت 123 خوشبختی رو برای کسانی میدونن که این چند صفت رو داشته باشن. میفرمایند طوبا لمن ذل فی نفسه، خوش به حال کسی که خودش پیش خودش خودشو کوچیک بشماره. این ذل فی نفس در مقابل غرور و تکبر و عجبه. بعضی انسان‌ها خودشونو بزرگ میدونن، خود به خود هم انتظار دارن دیگران اونها رو بزرگ ببینن و بهشون احترام کنن، هم مجبور میشن ادعاهای گنده گنده کنن تا به خیال خودشون خودشونو در نظر دیگران بزرگ جلوه بده. این آدما آدمایی هستن که دوچار باد غرورن، در درون بزرگی ندارن اما میخوان ادای بزرگان رو در بیارن. چقدر خوب انسان خودش رو بزرگ ندونه. این به معنای احساس حقارت نیست، این به معنای این است که انسان در درون خودش برای خودش غرور و تکبر و عجبی نداشته باشه، خودش رو نبینه. یکی از دلایلی که خیلی ها دچار تنش با اطرافیان میشن اینه که خودشونو میخوان بزرگ ببینن. وقتی خودشونو بزرگ میبینن انتظار دارن همه با اونها رفتاری رو بکنن که با بزرگان میکنن، و وقتی این رفتار رو از اطرافیان نمیبینن از درون خرد میشن. وقتی از درون خرد شدن به پرخاش و مقابله و به هم ریختن اطرافیان خودشون اقدام میکنن. بنابراین میفرماید طوبا لمن ذل فی نفسه. یکی از علمای بزرگ مشهور در یک کتابی که شاید اکثر شما اون کتابو دیده باشید می نویسد که من تمام تعالیم 124,000 پیامبر عزیز رو در دو کلمه خلاصه کردم و اون دو کلمه این است: مرنج و مرنجان. یعنی نه خودت از چیزهای دنیا رنجیده شو، نه کسی رو به خاطر امور دنیاوی برنجان. پرسیدن استاد مرنجان رو متوجه شدیم، سعی کنیم با دست و زبانمون کسی رو آزار ندیم، اما مرنج رو چکار کنیم؟ بالاخره دیگران ما رو آزار میدن، چی؟ اذیت میشیم. فرمودند که اگر خودتو کوچیک بشماری نمیرنجی، چون خودتو بزرگ حساب میکنی از اینکه به پات بلند نشدن و اونجا تحویل نگرفتن، اونجا چه نکردن میرنجی، اما اگه خودتو چیزی حساب نکردی نمیرنجی. در ادامه میفهمد و طاب کسبه، خوش به حال کسی که کسب و کارش پاک است. امروز نمیخوام بگم اکثریت، اما خیلی درآمدهاشون آلوده به شبهه و حرامه. حالا فرض کنید مدیری که از بیت المال ارتزاق میکنه اما رعایت حقوق و قوانین رو نمیکنه. کارمندی که در ساعت کار اداری که برای دقیقه به دقیقش داره حقوق میگیره کار شخصی انجام میده، از امکانات دولتی استفاده شخصی میکنه. خب این یک. طلبه‌ای که شهریه امام زمان میگیره درس نمیخونه، وقت تلف میکنه، شبهه داره. کسی که دست به شغلی میبره که در اون شغل مجوز قانونی نداره در جمهوری اسلامی، این حتما مالش اشکال داره، حتما. خدای نکرده پلیس یا قاضی که رشوه میگیره و مسائل رو حل میکنه، خب این که قطعا حرامه. خیلی ها باید مراقب اموال خودشون باشن. به خدا قسم یک قطره از این رزق ناپاک وقتی وارد زندگی انسان میشه، انسان خودش هم نمیفهمه ولی میبینه هی مشکلات تو زندگی زیاد میشه. چون شیرینه به نظرش اون مالی که به دست میاره، نمیخواد حتی فکر کنه که نکنه این به هم ریختگی ها، نکنه این مسئله پشت مسئله درست شدن ها، نکنه این بحران هایی که تو زندگیشه از اون مالی باشه که به دست میاره و خودش هم میدونه این مال پاک نیست. خب باید بره درستش کنه. فرمود خوش به حال کسی که طاب کسبه، کسب و کارش پاک باشه. و سوم فرمود و صلاحت سریرته، خوش به حال کسی که باطنش صالح باشه. تلاش برای اینکه ظاهر رو پاک و صالح نشون دادن بد نیست، اگر به قصد ریا و فریب دیگران نباشه. بالاخره مؤمن باید ظاهر و صلاح باشه، اما خوش به حال کسی که باطنش صالحه. باطنش صالحه یعنی از درون به شریعت الهی معتقد و ملتزمه، نه اینکه جلوی این رعایت بکنه تا اون نیست رعایت نمیکنه. اینجا که به نفعشه فلان چیز شریعت رو به زبون میاره و عمل میکنه، اونجا که به نفعش دیگه نیست رها میکنه. باطن پاک اون باطنی است که همه جا خدا رو حاضر و ناظر میبینه، حتی در خلوت ذهنش، و کاری نمیکنه که خداوند متعال که حاضر و ناظر اوست ناراحت بشه، ناخوشایند باشه. صلاحت سریرته. در نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند هر کس باطن خودش رو اصلاح کنه، خدا ظاهر زندگیش رو اصلاح خواهد کرد. خب در ادامه میفرمایند که و حسنت خلیقته، خوش به حال کسی که حسن خلق داره. عزیزان حسن خلق لزوماً به این معنی نیست که همیشه تا میشینه میگه میخنده، نه، اینم ممکنه در مواردی مصداقی از حسن خلق باشه. حسن خلق یعنی در هر موضوعی زیباترین اخلاق از او سر میزنه، در هر موضوعی، نه اینکه فقط مثلا فرض کنه اهل انفاق، اهل مثلا خوشرویه، ولی در خیلی جاها دیگه اخلاقش اخلاق پیغمبری نیست، اخلاقش ضد پیغمبره. خوش به حال کسی که حسن خلق داشته باشه. حضرت در نهج البلاغه میفرماید حسن خلق بهترین عشیره انسانه. یعنی چی؟ یعنی چون عشیره از نظر مولا علی علیه السلام بهترین پشتیبانه، در این پشتیبان ها بهترینش حسن خلقه. گویا انگار حسن خلق جای یک عشیره پشتیبان انسان رو میگیره. در ادامه میفرماد و انفق الفضل من ماله، خوش به حال کسی که اضافه مالش رو انفاق کنه. یعنی اون چه که در حد کفایت و قناعت زندگی آبرومندانش رو اداره میکنه به همون اکتفا کنه، ما بقیه مال خودش رو ولو خمسش رو داده، مالیاتش داده، بازم اون اضافیش رو در راه خدا بده و بره. چرا حضرت این گونه توصیف میکنه؟ اولا به خاطر اینکه انسان برای هر ریال حلال دنیا محشر باید معطل بشه جواب بده. در نهج البلاغه این فرماد فی حلالها حساب و فی حرام ها عقاب. اون حرامش که عقاب داره این که روشنه، اما حلالش هم حساب کتاب داره. و اگر ما بدونیم محشر چه مکان بسیار وحشتناک و آزاردهنده ایست، از اینکه بخوایم حتی معطل بشیم پاسخ حلال دنیامونو بدیم وحشت میکنیم. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه بعضن فضای محشر رو توصیف میکنه، میفرماد کسی اگر بتونه به اندازه گذاشتن سر انگشتش جای مناسب پیدا کنه خیلی خوشحال میشه. زمین محشر داغه، اهل محشر هی این پا اون پا میکنن از داغی، اینقدر وحشتناکه، اینکه همه وایستادن دارن میبینن، بعد نامه اعمال تو فاش میشه، بعد مور از ماست بخواد بکشن بیرون. خب آدم اگر عاقل حتی باشه میگه قرار من وایستم تو همچین زمین داغی و هوای عجیبی و فضای ترسناکی بخوام ریال به ریال حلالی که به دست آوردم و جواب بدم کجا خرج کنم؟ مگه دیوانم؟ به مقدار کفافم قناعت میکنم، بقیه شو در راه خدا میدم میرم انفاق. یا امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 به امام حسن علیه السلام مگه نفرمود؟ فرمود تو میدونی بعد از مرگ چه راه دور و دراز و پرمشقت و سنگلاخ و وحشتناکی داری به اسم برزخ و قیامت؟ مگه میتونی با توشه حداقلی به نتیجه برسی؟ در دنیا هر کس از تو قرض الحسن خاص بهش بده، حتی اگر داری بیشتر از نیازش بهش بده، زیرا ممکن است روزی در رستاخیز در جستجوی چنین فردی باشی و او را نیابی. انفق الفضل من ماله. بیاییم با هم یه قرار بذاریم خواهر و برادرای گرامی. ما مدتی است توسط یکی از اعضای اصلی ستاد نهضت که ایشون رو مأمور کردیم، زحمت دادیم، مطالعاتی رو درباره خدمات اجتماعی به اعضای نهضت جهانی نهج البلاغه آغاز کرد. بالاخره خواهر و برادر مخلص و نورانی که علی‌رغم همه بی‌مهری‌های بعضیا داره خالصانه و رایگان از خودش، ماشینش، خونش، زندگیش، مالش، جونش، بختش میذاره برای امیرالمومنین علیه السلام کار میکنه، ما وظیفه داریم تا جایی که میتونیم حمایتش کنیم. یه بخش واحد خدمات اجتماعی انشالله داریم راه اندازی میکنیم که وظیفش این باشه با کمک خود شما نهج البلاغه ها اینجور خدمات رو به اعضای خود نهضت جهانی نهج البلاغه بده. یک، قرض الحسنه. عزیزم من 5 میلیون، تو 6 میلیون، اون 20 میلیون، اون 100 میلیون میتونه بیاره برای آخرت خودش، بگه آقای قرض الحسنه نهضت این پول تو حساب نهضت باشه، من الان لازم ندارم، یک سال، دو سال، هر چقدر، از این به مؤمنینی که دارن برای نهج البلاغه خدمت خالصانه میکنن قرض الحسنه بده، بعدن من هر وقت نیاز داشتم اعلام میکنم به هم برگرد. پولی رو که میذاری تو بانک چند درقاس سود بگیری که حالا بعضی از مراجعم شبهه میکنن چه، خب بنداز تو مسیر قرض الحسنه، دو نفر مشکلشون حل بشه. خدا شاهد ما هفته ای نیست درخواستایی داریم به اندازه 1 میلیون تومان که زندگی طرف رو میتونه تغییر بده. اول مهر شده، مادره پیام میده به گروه دوستان که آقا من شرمنده بچه‌م دارم میشم، پول ندارم براش کتاباشو بخرم، پول ندارم براش دفتر بخرم. تحقیق میکنیم میبینیم راست میگه. تا مسائل یکم بزرگتر، ما همت بلندی داریم، ما از شما درخواست کردیم برای کتاب 1.5 میلیارد تومان پول بدید، ظرف 2 هفته پول دادید، الان قرارداد کتاب نهج البلاغه رو بستیم بدون اینکه هیچ نیازی به این سازمان‌های عریض و طویل بی خاصیت داشته باشیم. خب وقتی خودمون میتونیم کارهای بزرگ بکنیم چرا نکنیم؟ وقتی برادر بزرگواری از اون سر ایران پیام میده من اینقدر پسنداز کرده بودم چون چند ماه دیگه خدا قرار به ما فرزند بده، فعلا که نداده، این چند ماه پول بیاد تو قرض الحسنه نهضت، کتابو که چاپ کردید به من برگردون. آدم این قلب پاکیزه و همت عادی رو چند میتونه معامله کنه؟ یکیش قرض الحسنه است، یکیش خیریه است. آقا من یه وسیله دارم، اون برادر دیگه نیاز داره، من نیاز ندارم، ما به همدیگه دست بدیم تو شهر و دیار خودمون بچهای نهج البلاغه رو، چه مدیران جلسه رو، چه اعضای شرکت کننده رو، امثال پوشش بدیم از کار خیریه. آقا من الان یه اجاق گازی دارم، نیاز ندارم، یه کسی نیاز داره بهش بده بره، سرما اومده، 2 تا بخاری اضافه دارم، توی سامانه بذاریم تبادل کنیم بره. خیریه. سوم واحد حقوقیه. خدای نکرده عزیزی از عزیزان من در نهضت جهانی نهجوخانی سر هر مسئله، حالا مسئله معاملاتی حقوقی غیره، کارش کشیده به شکایت و یا شکایت ازش شده یا شکایت بخواد بکنه، توانشو نداره مثلا وکیل بگیره، پیگیری کنه، مشاوره بدن. خب ما یه واحد حقوقی را بندازیم، ده ها وکیل پایه‌ای که درجه یک تو نهضت داریم، حقوقدان داریم، قاضی داریم، خب اینها رو ما مجتمع کنیم و بگیم آقا به اینا مشاوره بده، اگه میتونی این مثلا وکالت رو رایگان براش انجام بده، این داره به امیرالمومنین خدمت میکنه. واحد حقوقی را بندازیم و دو سه تا واحد اینجوری. از همین حکمت استفاده میکنم، پیشنهاد میکنم به فکر باشید که ما به موقعش بتونیم واحد حقوقی رو، مجموعه خیریه و قرض الحسنه و ببخشید واحد خدمات اجتماعی رو، مجموعه خیریه و قرض الحسنه و واحد حقوقی غیرمون رو راه بندازیم. یکیش هم واحد ازدواجه. الحمدلله رب العالمین جمعیت عظیمی داریم، دختری داره این عزیز، اون پسری داره، همدیگر رو نمیشناسن، میشه با یک مدل کاملا منسجم، آبرومندانه، علمی و قانونی ما یک واحد همسانگزینی، یک واحد ازدواج خوب را بندازیم، بچه های نهضت بتونن بالاخره برای فرزندان خودشون، برای نوجوان ها عزیز خودشون همسر خوب پیدا کنن و کار پیش بره. بنابراین ما میتونیم دست به دست هم بدیم، مازاد مال خودمون رو بی خود نندازیم به کارهای دیگه، ببریم تو فضای اقتصادی، ببریم تو فضای خیریه، ببریم تو فضاهای این گونه. آخرین قسمت هم میخونم، بقیه حکمت 123 انشالله برای فردا صبح. میفهمد و امسکل فضل من لسانه، خیلی قشنگه. در مورد مال میفهمد انفقل فضل من ماله، انسان خوش به حالش میشه وقتی که مال زیادی خودش رو در راه خدا ببخشه. در مورد زبان میفهمد و امسکل فضل من لسانه، حرف اضافی زبان خودش رو امساک کنه، نگه. آقا آدم ناراحت میشه، چرا متلک میگه، چرا طعنه میزنه، چرا کنایه میزنه، آدم میخواد با کسی حرف بزنه، چرا اطلاعاتی که با اون شخص ارتباط ندارم تو اون صحبت اضافه میکنه. سخن کم گوی تا در کار گیرن، که در بسیار بد بسیار گیرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.